بسم الله الرحمن الرحیم. چه سعادتی است که نام دوست بر زبان آدم باشه و یاد او در دل آدم باشه و راه او در پیش روی آدم باشه. نام خودش انگیزه یاده. وقتی اسم کسی رو میبرن شما یاد او میکنه. این عجب چه خوب شد اسمشو بردی، یاد او کرد. گاهی اوقات ما حتی از فراغ خودمون غافلیم، یادمون رفته که معشوق ما کی هست. اسمشو که میبرن یاد میکنیم. آتش عشق از نواها تیز شد، شیر هجر آشفته و خون ریز شد. این موسیقی به این خاطر آدمو بیقرار میکنه که آدمو به یاد میندازه. از این جهت آدم اون شیر هجران آشفته میشه و سرصدا را میزه که پس ما بالاخره چه بکنیم. و راه او صفات اوست که هر صفتی راهیست به او. و ما اگر که این ستا رو با هم داشته باشیم، نه اینکه گفتش که صبح بر کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، سه تا چیز مختلف باشه، تسبیح یه دست باشه، بر زبانم یه چیز دیگه، در دلم یه چیز دیگه، اینطور نباشه. بلکه زبان ما و دل ما و راه ما یکی باشه. و اون وقت است که میبینیم این حافظ بزرگوار هر سه تا کار رو کرده. هم نام او رو میبره دائما، همه اسماش هم بلده. بعضی اسما رو ما بلدیم، مثلا یزدان، مرد یزدان شو و ایمن گذر از اهرمنا. مهیمن رو میدونیم، یا برید الهما هما کالله، الله رو میدونیم. اما پشت این الله یک کسی هست که ما گاهی اوقات این الله رو که میگیم یاد اون نمیفتیم. مولانا میگه که همان گو که همی دانم من و تو، ولی پنهان کنش در ذکر الله. بگو همونی که بهت گفتم که کیه، اونو یادت باشه، ولی بگو الله. من اینکه بقیه مردم از این الله چیز دیگری در میابند، اونی که ما تو دلمون هست نیست. بنابراین حافظ هم نام او رو میبره، چون نامم یک بهره و برکتی است که هم گفتنش هم شنیدنش. اگر ما سلام دوست رو بشنویم که زهی سعادت، سلام دوست شنیدن سلامت است و سعادت. اگر به قول نظامی گفت که اگر محروم شد گوش از سلامت، زبان را زنده می دارم به نامت. حالا اگر نمیشنویم زبانمون می تونیم به نام او گویا بکنیم. البته از اون طرف هم شکوه شکایت های هست، از این طرف ما شکوه های میکنیم که بله تو بالاخره کجایی، چرا پنهان شدی پشت پرده، ما چطور به تو برسیم، تو کجایی تا شبم من چاکرد. اما از اون طرف هم ما یک اوصافی داریم که این اوصاف دور از اینی که به ما عنایتی بکنن و نام ما رو اونجا ببرن، نام ما رو نمیبرن. گفت که کدامین ساعت از من، هنوزت در سر از شاهی غرور است. خسرو یه مدتی غروری پیدا کرده بود و با شیرین یه قدری با بی‌اعتنایی برخورد کرده بود، وزی ضمناً پشیمون شده بود و رفته بود یه جا دیگه هم خواستگاری کرده بود و خوشش نیومده بود و شکر رو رفته بود اونجا در اصفهان و آدرس داده بودن اینا، خلاصه نپسندیده بود، دوش شکر شیرین نمیشه. بعد حالا اومده دو مرتبه سراغ شیرین. ما هم کار میکنیم گاهی اوقات از ناچاری، یه وقت میریم در خونه خدا. گفتش که هنوزت در سر از شاهی غرور است، دریغا کین غرور از عشق دور است. کدامین ساعت از من یاد کردی، کدامین روزم از خود شاد کردی، کدامین جامه بر یادم دریدی، کدامین خاری از بحرم کشیدی؟ حالا یک بزرگی مثل حضرت حسین میخواد بگه من هم جامه بر یادت دریدم، هم جامه تن رو چاک چاک کردم، هم خاری برای تو کشیدم، هر کاری بگی برات کردم. زهی این امام بزرگوار و زهی سعادت که ما در این شب فرخنده میخواییم درباره شب صحبت بکنیم، شبی که به وجود این بزرگواران نورانی. چند وقت پیش برای گروهی از مستمعین در تالار وحدت به عنوان پیش درآمد یک نوازندهی صحبتی کردیم درباره گوشه های موسیقی ایرانی و گفتم که از هر گوشهی ما یه چیز یاد بگیریم، این نکتهی بیاموزیم، چون این گوشه ها احوالاتی بوده که خود که اسم نگذاشتن روح الارواح. چرا اسم این قطعه گذاشتن روح الارواح؟ چرا اسم این قطعه گذاشتن زنگوله؟ از هر کدوم ما چیز یاد بگیریم. از جمله گفتیم که از مثلا جامداران آدم باید یاد بگیره که این یقشو چاک بکنه در یاد او. کدامین جامه بر یادم دریدی؟ بگی که بله من جامه بر یادت دریدم، یادت بودم. و از زنگوله یاد بگیریم که در تحرک و شادی و حرکت باشیم، چون زنگوله مظهر شادی. داستان خیلی قشنگی هم در ادبیات چین هست، من یه شب دیگه براتون میگم داستان زنگوله، خیلی زیباست. و از گوشه مهربانی درس مهربانی بیاموزیم، از گوشه کرشمه به یاد اون کرشمه عاشق کش صوفی کش که گفت به یک کرشمه صوفی کشم قلندر کن، به یاد اون بیفتیم. و از گوشه حسینی به یاد اون بزرگی بیفتیم که همه ادعاهایی رو که بر سر زبانها بود در عالم حقیقت آورد. همه قربان شما که ما گفته بودیم هیچ معنی نداشت، اونا رو معنی داد. عشق رو معنی داد. اگر گفتیم که من حاضرم زیر شمشیر غمت رقص کنان باید رفت، یه نفر باید میرفت که معلوم بشه که راست این حرفا. اشهد انک قد اقمت الصلاة، تو با این حرکتت صلاة یعنی اون پیوند انسان، پیوند عاشقانه انسان رو با پروردگارش ثابت کردی. تو همه حماسه هایی که بر سر زبان بود، خیال بود، مردم در دلشون هزار گمان بود، تردید بود، همه رو اثبات کردی. تو کسی بودی که از قوی ترین نیروهای این عالم که مرگ هست نترسیدی. این سر والتر رالی انگلیسی در یکی از در تاریخ انگلستان که نوشته، تاریخ جهان، در یک قطعه خطاب میکنه به مرگ، میگه که ای مرگ تو چقدر خوشم میاد ازت که در مقابل هیچ کس مقهور نمیشی، پادشاهان، بزرگان عالم همه در مقابل تو خاضع میشن، همه رو به هیچ میگیری، میخندی به تمام قصرها، به کاخها، به تمام آرزوها، به تمام غرورها، به تمام مقامها تو میخندی. گر تو میره عجلی، مولانا میگه که گر تو میره عجلی از عجل آموز کنون، بر شه عاریت و تاج و کمر خندیدن. عجل به پادشاه عاریتی و تاج و کمرهای بیمعنی میخنده. اون وقت یک بزرگی پیدا میشه، حماسه انسان اینجاست که به مرگ میخنده، مرگ رو به هیچ میگیره و وعده وصال میده در شب عاشورا. ای فلک امشب شب عاشور ماست، خواب مکن گر به دلت شور ماست، شب نکه آرایش صبح الست، ساقی محفل زمه عشق ماست. از گوشه حسینی به یاد چنین حسینی باید افتاد. این حافظ، چون من قراره که مفصلا درباره این واقعه و این میلاد فرخنده و این زندگی فرخنده، این زندگی که هزار آینه عبرت در هر گوشش هست، این رستمی که سر هزار یزید رو برید، فکر میکنن که شم اومده سر امام حسین بریده، شم غلط کردن چیکار بکنه. او بود که هزاران ستمگر تاریخ رو و همه متجاوزان عالم رو سرشون رو بریده با همین عمل خودش. او زنده ماند. زنده کدام است بر هوشیار؟ آن که بمیرد به سر کویار. شما مصداقی روشنتر از این برای شعر سعدی میتونی پیدا کنین که آن که بمیرد به سر کویار اون زنده است. و شما ببینید که الان اون امام بزرگوار زنده است، مایه برکت هزاران خیرات و برکات جسمانی و معنوی و روحانی به سبب این بزرگوار بعد از 1400 سال 1300 و چند سال همچنان برکاتش ادامه داره به نام او. چون قراره که صحبت بکنیم در یه محفل دیگری، من امشب به دنباله بحث می‌پردازم، ولی هر چی بگیم هر چی گویم، مولانا گفت که فکر نکنید که ما از یه نفر داریم صحبت میکنیم. اولا میگه همه اونا که گفتم چند کردم شرح قوم مامزا، قصد من زیشان تو بودی، زبته دار مقصودم تو بود، حالا اسم قدیمی رو میوردم. پیش من آوازت آواز خداست، عاشق از معشوق هاشو که جداست. چرا اینا رو از هم جدا بکنیم اصلا که بخوایم یه شب رجوع این صحبت بکنیم، یه شب رجوع اون صحبت بکنیم؟ اون انسان کامل چون که صد آمد نوت هم پیش ماست، همیشه از دوست داریم صحبت میکنیم. بنابراین ما امشب باز همچنان به حافظ میپردازیم و به نظامی و اون شب عزیز که بهترین نمودارش همین امشبه. گفتیم که حافظ هم نام خدا رو به اسامی گوناگون برده، هم یاد خدا رو در دلها هر لحظه زنده میکنه، هم راه خدا رو در پیش چشم ما گذاشته، هم اوصاف او رو در پیش چشم ما قرار داده که اون اوصاف رو چراغ هدایت کنیم، دستمون رو بگیریم به اون صفت. صفت یعنی همون سلسله زلف دوست. دستمون رو به یه جایی بند بکنیم، عروت الوثقایی، و حرکت کنیم برسیم به طرف اون، به اون صاحب نام. و از این شب ظلمانی این عالم گفتش که یوسف آمد رسن در زند و دست. دستتو بگیر، این رسن آمد، یوسف حسنی تو. چقدر خوبه که تمام اینها رو باز بکنیم خودمون، حتی وار یا السلام علیک یا وارث، یا وارث آدم از صفت الله، اونم بکنیم که ما وارث آدم بشیم، ما وارث آدم بشیم، ما وارث نوح بشیم. چرا؟ مگه نوح چی به ارث گذاشته؟ بریم ببینیم که ارث بابامون چیه. ما مگه پسر آدم نیستیم؟ بریم ارث بابامون بگیریم. بالاخره از حضرت آدم، از حضرت نوح، از حضرت ابراهیم، از حضرت اسماعیل، اینا ارث مونده برای ما. از انبیا، ورثه الانبیا که گفتن، اینا همشون ارث گذاشتن برای ما. ما بریم ارثمون رو بگیریم. اون وقت اگه گرفتیم میشیم وارث آدم، میشیم وارث نوح. اگه ارثمون نگرفته باشیم وارث نیستیم ما. حق ما رو ندادن بیان. ما رو جزء ورثه حساب نکنن. چرا ما وارث آدم صفت الله؟ چرا اون صفا رو پیدا نکنیم که مصطفی بشیم، برگزیده بشیم؟ و چرا تمام تعینات باطل رو و اسامی باطل رو غرق در اون طوفان نوح نکنیم و سوار کشتی بشیم؟ چرا مثل سلیمان همه دیوها رو در بند نکنیم تا وارث سلیمان بشیم؟ چرا مثل حضرت داوود عشق 100% پیدا نکنیم تا وارث داوود بشیم؟ چرا به معراج نریم تا وارث حضرت محمد باشیم؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. از این شب ظلمانی بیایم بیرون و برسیم به اون شب نورانی که اشاره کردیم که نظامی در اون شب که رفته بود به اون باغ و اونجا چشمش به صاحب جمالی افتاده بود و عاشق شده بود با دل، و دوتایی رفتن در یه مجلسی که حالا وصف اون مجلس رو میکنه نظامی که خواجه یکی شب به تمنای جنس زد دو سه دم با دو سه ابنای جنس. از مصاحبت ناجنس پرهیز باید کرد. دو سه نفر، دو یار زیرک و از باده کهن دومنی، فراغتی و کتابی و گوشه چمنی. من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، اگرچه در پرم افتند هر دم انجمنی یا خلق انجمنی. خواجه یکی شب به تمنای جنس، زد دو سه دم با دو سه ابنای جنس. یافت شبی چون سحر آراسته، خواسته های به دعا خواسته. حالا یکی از لطائف این است که اون شب در وسط اون سحر واقع شده، یعنی اگر انسان به اون سحر راه پیدا کنه به اون شب راه پیدا میکنه. هر که در این مهد روان راه یافت، از اثر نور سحرگاه یافت. هر کسی که به اسرار این عالم تونست پی ببره، کسی بود که از طریق سحر. ویکتور هوگو گفت که در هنگام سحر خداوند یک اسراری رو فاش میکنه. اونجا یه موج اف ام هست که سحر پخش میشه، کسانی که اونو بگیرن در موقع سحر به اون اسرار واقف میشه. اینکه سحرخیزی، صبحخیزی و سلامت طلبی، چون حافظ هرچی کردم همه از دولت قرآن کردن. سلطان سریر صبحخیزان، سرخیل سپاه اشک ریزان که مجنون بوده، سحرخیز باید بود. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود. گریه شام و سحر شکر که ضایع نگشت. قطره باران ما گوهر یک دانش. ای کاش مردم قدر عشق رو میدونستن. ما تا عشق میگن بهش آب دیده، آب دیده میگن دیگه، عشق میگن آب دیده. خب چی دیده که این عشق ریخته؟ اگر چشمش به یه آب علفی خورده این عشق ریخته، قیمت اون دیده معلوم. یک کسی پرسید که آقا تو نماز گر کسی گریت آید به گریه در نماز، این نماز او عجب باطل بود یا نمازش کامل و جایز و کامل بود؟ یک کسی پرسید از فقیه که اگه آدم گریه بکنه نمازش باطل میشه یا اشکال نداره؟ گفتش که بستگی داره. گفت نامش آب دیده بهر چیست؟ باید ببینن چی دیده. اگر چشمش به او افتاده، به اون معشوق ازلی افتاده، دیده گریه میکنه، هر دانش گنجه. گر به گنجی بخشی، از اشعار مرحوم پدره، گر به گنجی بخشیان اشکی که از شوق شبی ریزی از چشم گوهرباری، الهی نیستی. گر پسندی غیر او یاری، الهی نیستی. ور کشی جز عشق او باری، الهی نیستی. گر به گنجی بخشی آن اشکی که از شوق شبی ریزی از چشم گوهرباری، الهی نیستی. گریه شام و سحر شوق زایه نگشت. قطره باران ما گوهر یک دانه شد. اشاره به این که قطره باران میاد و در دهان صدف میفته و گوهر میشه. قطره باران ما گوهر یک دانه شد. یافت شبی چون سحر آراسته، خواسته های به دعا خواسته. همه آرزوها رو اون شب پیدا کرد. هر چی که خواسته بود و آرزو بود و دعا بود، همه رو اون شب نظامی پیدا کرده. یافت شبی چون سحر آراسته، خواسته های به دعا خواسته. اشاره کردیم که عین این حرف رو دانته در فصل آخر کمدی الهی اونجا میزنه که همه لذت ها و همه خواسته ها و همه آرزوهایی که همه بشریت در طول تاریخ در همه زمان ها کرده بودن، همه رو دادن به من. همه در اون یک نگاه که من کردم، هر نظری جان جهانی شده، هر مژه بتخانه جانی شده. همون یک نگاه همه نعمتها و دولتها و خواسته ها و آرزوها رو با همون یک نگاه به ما داد. بنابراین گفت که مجلسی افروخته چون نوبهار، عشرتی آسوده تر از روزگار. مجلسی بود مثل نوبهار، و نوبهاری که امنیت داشته باشه آدم، اگه امنیت نداشته باشه. چون نوبهار امنیت نداره، میگن فردا پاییز شد، تا چشم به هم بزنی پاییز شد. جوانی هم تا چشم به هم بزنی میان سالی میشه، بعدم پیری میشه، بعدم تموم میشه. در مورد مرحوم پدر نوشته بودم در مقدمه معرفی ایشون، از قول ایشون نوشته بودم که آمدیم تهران و در تهران به شؤون عالم صورت گرفتار شدیم و تا به خیش آمدن جوانی را پشت سر گذاشته بودن و جوانانی پیش روی داشتن تا چشم هم بزن اینطور میشه. بنابراین امنیتی نداره، جمال امنیتی نداره، کمال امنیتی نداره، سلامتی امنیتی نداره، اما اونجا امن بود. عشرتی آسوده تر از روزگار. روزگار چقدر آسوده است، هیچ خیالش نگران نمیشه از اینکه اینجا مثلا مه فشاند نور سگ او کند، چقدر راحت اونجا. ماه چه نگرانی داره از اینکه اینجا چه شلوغی شده، دریا طوفانی شده مثلا، اینقدر آسوده بود. آه بخور از نفس روزنش شرده یوسف و پیراهنش. از تو اون اتاقی که ما بودیم، حالا اتاق نبوده، به عظمت نامنتنایی بوده، منتها اسمش گذاشتن اتاق چون همه تو اونجا راه نداشتن. یه عالمی بوده که اون عالم به علتی که هر کسی راه نداره چی میذارن اتاق، وگرنه اتاق نبوده که، اتاق نبوده که دیوار داشته باشه، به وسعت لایتناهی بوده. آه بخور، اگه کسی تصادفاً از کنار پنجره این رد میشد، کنار پنجرهش همین مخزن الاسراره، شما از کنارش رد بشین، بوی پیراهن یوسف میده، استشمام میکنی میرین تو، در میزنی میرین تو. آه بخور از نفس روزنش شهده یوسف و پیراهنش. شهنه شب خون اساس ریخته، بر شکرش پر مگس ریخته. یعنی شهنه شب گردن داروغه رو که قرار بود بیا در بزنه بگه آقا شما چی کار میکنی، گردن داروغه رو زده بودن. شهنه شب خون اساس ریخته، بر شکرش پر مگس ریخته. اینجا آدم تا میاری شیرنی بخور 50 تا مگس میجلوش از انواع مختلف، اما اونجا بر شکرش پر مگس ریخته. اصلا مگس بالو پرش ریخته اونجا، نه تنها ریخته، به قول عرفی شیرازی گفتش که مگس را باد زن در دست در اطراف خان بینی. مگس باد بزن دستش میگیره که شما یه وقت کسی مزاحمتون نشه. به نزهتگاه معنا میهمان شو، تازه استغنا مگس را باد زن در دست در اطراف خان بینی. بر شکرش پر مگس ریخته، پرد شناسان به نوا در شگر. پرده شناسان این موسیقی دانان به نوا در شگر، پرده نشینان به وفا در شگر. اونا که پشت پرده بودن از نظر وفاداری عجیب، اونها که پرده نواز بودن از نظر نوازندگی عجیب. شمع جگر چون جگر شمع سوخت، آتش دل چون دل آتش فروخت. اینجا تقارن ایجاد کرده، شمع جگر چون جگر شمع سوخت، آتش دل چون دل آتش فروخت. ناز گریبان کش و دامن کشان، آستی از رقص جواهر فشان. ناز معشوقان طوری بود که چه خوش نازیست ناز خوب رویان، ز دیده رانده را با دیده جویان. به چشمی خشم بگرفتن که بگریز، به دیگر چشم دل دادن که مگریز. ناز گریبان رو گرفته بود و نمیذاشت که ببخشید، ناز از یه طرف دامن کشان میرفت، یعنی دامنش میکشید که برید دنبال کارتون، از یه طرف هم گریبانی گرفته بود، مگه میذاشت آدم بره؟ گفت از این گوهر نهنگاویز چون گریزم که نیست جای گریز، نمیتونه آدم بذاره بره، نه را میدن. آستی از رقص جواهر فشان، اون چه رقصیه که وقتی آدم میرقصه فسوس الحکم محی‌الدین از توش میاد بیرون، جواهرات حکمت از آستین آدم پخش میشه. اون چه رقصیه؟ رقصی که بر یاد اوست. حلال است رقصی که بر یاد اوست، که هر آستینیش جانی دوست. مرحوم پدر گفتن طاعت که بی رقص و وجد و عشق است، مقبول درگاه کبریانیست. آستی از رقص جواهر فشان، پردگی زهره در آن پرده چست، زخمه شکسته به ادای درست. زهره داشت تار میزد مثلا، اون وقت زخمه شکستن هم یعنی چهار مضراب تند کرده بود. اون وقت تند میکنن معمولا از دستشون در میره، ریتم ممکن نتونه حفظ بکنه وقتی خیلی تند میشه، ولی این به ادای درست زخمه رو شکسته بود. زخمه شکسته به ادای درست آن که همه عمر کسی یافته، باز تکرار میکنه نظامی، هم نفسی در نفسی یافته. خواب رو باینده مجلسی بود که همه دوستان دور هم بودن، دیدین گاهی اوقات آدم ها هنگت هم دیگر دوست دارن، خواب از یادشون میره. خواب رو باینده دماغ از دماغ، نور ستاننده چراغ از چراغ، چراغ فکرت آدم ها از هم نور میگیره، عقل با عقل دیگر که جفت میشه نورشون بیشتر میشه. نور ستاننده چراغ از چراغ، خواب رو باینده دماغ از دماغ، نوزل فرستنده زمان تا زمان، تن به تن و دل به دل و جان به جان. یعنی در تمام مراتب اینها خیر و برکتشون به هم دیگه میرسید، در عالم جسمانی، در عالم جان، در عالم دل. و گفتی از آن حجره که پرداختند، رخت عدم در عدم انداختند. اون حجره که گفتیم به وسط نامتناهی بود، جایی بود که عدم اونجا وجود نداشت، یعنی هرچی بود وجود بود، یه چیزی نبود که بگن آقا نیست، که نیست نبود اصلا اونجا، چون شر یعنی نیستی. هر چیزی که به نظر ما شر میاد مربوط به وجود نمیشه، چون میگن آقا شما مگه میگید مبدأ هر چیز خداست و وجود مطلقه؟ خب شر از کجا اومده؟ شر از عدم، شر اون نبودن هاست، مال بودن نیست اصلا. شر ربطی به بودن نداره، هرچی هست خیره. یه چیزی هست که نیست که شره. اگر که این سیل میاد این شره، این آب که شر نیست، زور آبم که داره میاد اونم که انرژی بشر دوباره انرژی میگرده، مال نیرو میگن، اونم شر نیست. فقط این که ما نمیتونیم، عاجزیم از این که اینو مهار بکنیم، این شره. یه استادی داشتیم شیرازی، میگفتش که شما اگر حالا اون موقع 10 شی میدادن به فقیر، 1 فرانک بدید به فقیر، اینو پرت میکنه اونجا، حداقلش اون موقع 10 شی بود، قهر میکنه پرت میکنه اونجا. اینو به خاطر 1 قران بودنش پرت میکنه یا به خاطر 9 زار دیگه که نیست؟ اگه میخواد به خاطر 1 قران بودن پرت میکرد، 10 تومانی رو زودتر پرت میکرد، چون این 1 قران که شر نیست، این 9 زار دیگه که نیست شره، چون 1 قران خیلی خوبه، وقتی 100 تا شد خوب میشه. منتها این پس نبودنش کمیشه. شر یعنی این عدم. بنابراین وقتی که شما به وجود مطلق رسیدی و در اون محفل رخت عدم در عدم انداختن، یعنی عدم رو برایش انداختنش در عدم آباد، یعنی عدم نباشه دیگه اونجا، وجود محض باشه. وجود محض یعنی هر چی دلت بخواد هست اونجا، هیچ چیزی نیست که نامطلوب باشه، شر دیگه نیست، خیر محض، چون وجود خیره. گفتی از آن حجره که پرداختند، رخت عدم در عدم انداختند. مرغ طرب نامه به پر باز بست، مرغ شادی یک نامه آزادی رو به پای خودش بست و رفت اوج گرفت. بخواد بگه شادی ما چقدر اوج گرفته، انقدر اوج گرفت که 7 پر مرغ ثریا شکست. یعنی مرغ ثریا که بلندترین پرواز آسمان رو داره و در جرفای آسمان هست، 7 پرش، یعنی چون ستاره 7 است، ثریا 7 ستاره است، اگرچه که 6 تاست الان میبینن، ولی قدیم 7 بوده، یکیش کمرنگ شده، همجد 7 خواهرون بهش میگفت. این 7 پر مرغ ثریا شکست، چون نظری چند پسندیده رفت، دل به زیارتگری دیده رفت. حالا خیلی معنی داره، آدم وقتی که یه جایی بره دیدار بکنه، بقیه مردم میان به دیدن اون، میگه تو دیدی؟ پس من میام به دیدار تو اون دیدی؟ من میام بشم آنان ببینم که تو بینن، ما که دستم نبی آیم تبینم، ما که نمیتونم تو رو ببینم، برم ببینم که کیا تو رو دیدن، من میام تو رو اونا رو ببینم. دل به زیارتگری دیده رفت، گفت این دیده محراب ابروی ما، محراب نماز ما، این چشمیست که دیده، چشمیست که دیده. بنابراین رفت اونجا و غمزه دیدن که در اون چشم غمزه زبان تیزتر از خارها، زلف گرهگیرتر از کارها، هر مژه هر نظری جان جهانی شده، هر مژه بتخانه جانی شده، بوسه چون می مایه افکندگی، چون شراب میندازه آدم اگه قوی باشه، به یک شراب صوفی کش، شراب تلخ صوفی سوز، منتها این شراب ها که زیاد شراب هم نیست اینا نمیندازه حسابی، اون شراب حسابی میندازه، میندازه که دیگه بلند نشی. گفت همچین میندازم که دیگه بلند نشی، صبح قیامت اون شام قیامت بلند میشه، اون حسابی میندازه آدم. این دو مرتبه آدم هوش میاد و دو مرتبه بار میزنه دوشش، بار میبرن از این ور اون ور. نظامه میگه که تو اگر از غیر حق مست بشی، خداوند غیرت داره، میگه اگه مست من شدی دیگه فرید نداره، روزگارم کارید نداره، هیچ کس کارید نداره، اما اگه مست چیز دیگری شدی، مست مقام شدی، مست شراب شدی، مست میز شدی، ساقی هوشیار کن پشت مستان پشت میز را، اگه مست میز شدی، اگه مست عنوان شدی، یک کیلومتر عنوان برای خودت درست کردی، قطبل نمیدونم افتاب سگرل نمیدونم فلان، و بر بعضی از چیزها نوشتن که این چند صد عنوان پیدا کردی، اگه مست این چیزا شدی، مست خواب و خیال شدی، هوشیارت میکنن، هوشیارت میکنن، دو مرتبه آدم وقتی به هوش اومد میزننش دیگه، شلاق میزنن، چون مست رو میگن تا موقعی که مسته نباید بزنن. در فقه هم گفتن که مست باید بزنن هوش بیاد بعد بزنن. مولانا میگه خواستی اگه من هوشیار شدم بزن، اگه من هوشیار شدم بزن، چون که مستم کرده ای حدم مزن، شرع مستان را نیارد حد زدن، می قبول نکنی مست نباید بزنن، چون شدم هوشیار آنگاه هم بزن، که نخواهم خود شدن هوشیار من، اگه وقت هوشیار شدم بیندازش. بنابراین اون مستی هست که میندازه و کرشمه هست که میکشه، به یک کرشمه صوفی کشم قلندر کن، یعنی همه را از آدم میگیره. اون کرشمه صوفی کش رو برای امام حسین کردن که مرحوم پدر گفتن نوید وصل دادی تا تو ای با مهر یار امشب، حریفان یک به یک کردن از کویت فرار امشب. خیلی وقتی خبر وصل بهشون دادن فرار کردن رفتن، چون اون نوید وصل داد گفتش که فردا شب وصاله، همه فرار کردن. من و دل هم بر این پیمان که از کوی تو بگریزیم، کمندی سخت افکندی ز زلف تابدار امشب، بیفکندی کمند از زلف و بگرفتی کمان زبرو، خدنگ از تیر مژگان کیست مرد کارزار امشب. بنابراین گفتش که بوسه چو می مایه افکندگی، لب چو مسیحا نفس زندگی. و گفت نظامی که در دهن از خنده که راهی نبود، اینقدر خنده بود که راه نمیداد که آه میخواست بده سری به ما بزنه، خنده نمیذاشت، ترافیک خنده. در دهن از خنده که راهی نبود، طاقت را طاقت آهی نبود، صبر در آن پرده نوا تنگ داشت، فتنه سر زیر در آهنگ داشت. برای این که اونجا صبر دیگه از بین رفته بود، عقل در آن دایره سرمست ماند، عاقبت از صبر تهی دست ماند. عقل که اینجاست که عقل دیوانه میشه، اینجاست که عقل در حقیقت عاقل میشه. تازه خلق مجد گفتش که هر کی که عاقل بود، هر کجا که عاقلی بود، اینجا دم از جنون زد، اونجا عقل دیوانه شد. حافظ میگه عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو، دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست. عقل دیوانه میشه. عشق که این همه بحث میکنن، مکرر گفتیم که بحث میکنن که آقا عشق چیه عقل چیه، عقل وقتی که به اون مرتبه کمال رسید و تو اون محفل راه بده کرد و عاشق میشه، دیگه عقل نیست، اسمش عشقه، بگن همه عقله، عقله که دیوانه میشه. یعنی همون قوه ادراک ماست که قدیما این چیزای جزئی رو ادراک میکرده، حالا به یک ادراک عظیمی رسیده که اونجا دیگه محض شده، به نامتناهی رسیده. وقتی عقل از مرز متناهی میگذره، نامتناهی میشه. من و شما کی به هم میرسیم؟ در نامتناهی، در تناهی. برای اینکه شما داری میری، منم دارم میرم، من تو، من همطوری شما میگی منم میگم، موازی میریم. کی میرسیم به هم دیگه؟ در نامتناهی. در نامتناهی خطوط موازی اونجا هم دیگه قطع میکنن. گفتن چه شلوغی اونجا در نامتناهی. نامتناهی چشمه آبی است که زیرش کنارش درخت سیب هم هست، و اونجا آدم ها این خطای موازی که خسته و مونده بعد از میلیون ها فرسنگ میرسن اونجا، یه استراحتی میکنن اونجا. ما این کشمکش ها رو مثلا علت و معلول، حادث و پرچوت که قدیم، این بحث های کشمکش که تا قیامت ادامه پیدا میکنه، جبر و اختیار در میان جبری و اهل قدر، همچنین تا 8 بحث است پسر تموم نشه این بحث، برای اینکه این هم تو خط موازی گرفته و محدودم هستن، به نامحدود نمیرسن. وقتی انسان میرسه به عالم نامحدود، جبر و اختیار میرن بغل هم، یه جبری پیدا میکنه که این اختیاره، یه اختیاری پیدا میکنه که این جبری، میگی که من بی اختیار رفتم طرف او. این بی اختیار جبره؟ جبر نیست. اختیاره؟ اختیارم نیست. اونجا میفهمی که علت و معلول نیست که انسان بحث میکنی که علت بوده چیه، معلول چیه، حادث چیه، قدیم چیه. تمام اینا در اون نقطه نامتناهی اونجا صلح میکنن با هم دیگه، تمام دعواها حل میشه. به همجهت عشق ملتقای همه جنگ هاست، تمام جنگ ها در عشق صلح میکنن. چرا؟ به اینکه اونجا نامتناهیه، نگاه انسان نامتناهیه، دید آدم نامتناهیه. جنگ ها مال اینه که من نمیدونم که شما قبلا کجا بودی، اولتو نمیدونم، آخرتو نمیدونم، باطنتو نمیدونم، ظاهرتم یه مختصری بیشتر نمیدونم، و قضاوتم میکنم، دعوامون میشه. اما اگر من هوال اول و بل آخر و بل ظاهر و بل باطن و به کل شیء علیم شدم، متصل به اون علم نامتناهی شدم، اون وقت دیگه همون رفتاری رو میکنم با شما که خدا میکنه. گفتش که زرنی و من خلقتو بهیدو به پیغمبرش، حتی گفتش که اینا رو اولا من هر کدوم به یه منظوری آفریدم، ثانیاً اینا رو هر کدومشون رو من در دلشون یه شوقی گذاشتم، تو زیاد هیچ چیز نکن که همه اینا رو یه جهت بکنی. اگر که خدا من دلش میخواست همه اینا رو هدایت میکرد، لهداهم اجمعین، اگه ما میخواستیم همه رو هدایت میکردیم. تو قصه این چیزا رو نخور، تو هدایت کار خودت رو به عنوان رسول انجام بده، منو تنها بذار با اون بندگان، من خودم باشون صحبت میکنم. چرا؟ برای اینکه اون پشت پرده اون چون همه چیزا رو میدونه، خودش آفریده، میدونه که این چجوری آفریده، کجا بوده. من خبر ندارم، میگم چرا همچین میکنه، ولی اون که خبر داره که تعجب نمیکنه، که چون خشم مال تعجبه دیگه. آدم فکر میکنه چرا این حرفو نباید میزده، فکر میکنیم که نباید میزده این حرفو زده، در صورتی که باید بفهمی که خیلی باید میزده. اگر شما خوب مطالعه بکنی در بارش میفهمی که باید میزده. برابر این گفتش که اونجا عقل در آن دایره سرمست ماند، عاقبت از صبر توحیده است ماند. صبر در آن پرده نوا تنگ داشت، فتنه سر زیر در آهنگ. چون زیر که میزنن میره تا صداش خیلی بیشتر میره، صدای زیر بیشتر میره صدای بم. و میگه که فتنه و آشوب، اون فتنه ای که خیلی خوبه اون سر زیر داشت، یعنی همینطور فرکانسش میرفت. فتنه سر زیر در آهنگ داشت، یافته در نغمه داوود ساز، قصه محمود و حدیث عیاز. ساز چی داشت میگفت؟ ساز داشت داستان محمود و عیاز تعریف میکرد. حالا چقدر داستان از محمود و عیاز نقل شده، همه اینا تو این ساز هست، که اولا این عیاز رابطه عاشقانش با محمود، این رمز البته، وگرنه نه سلطان محمود کسی بوده، حالا عیاز هم ما نمیدونیم کی بوده، اصلا یک غلامی بوده آوردن، ولی اینا استخدام کردن این داستان رو برای بیان هزار معنی، که مولانا اصلا دیوانه می شده هر وقت داستان عیاز یادش می افتده، قصه محمود و اوصاف عیاز، چون شدم دیوانه رفت نفنیز ساز. ای عیاز از درد تو گشتم چون موی، من کشتی ما رو با این رفتارهای عجیبت، که چه حرفای عجیبی می زنی تو. از آدم از این عیاز چقدر چیز می تونی یاد بگیره. گفتن که آقا این گوهر رو این عیاز عقلش نمی رسه، شما انقدر بهش بها می دین. گفت یه امتحانش میکنیم. گفت چه امتحانی؟ گفتن وزرا که یه گوهر گرانبها رو بیارین اینجا بدین و همه بگین که بشکنن، ببین چی کار میکنن. به وزیر اعظم دادن، گفتن قربان اختیار دارین، این گوهر که خراج مملکتیه، اون یکی آوردنی که دست به دست دادن و هیچ کس نشکست، دادن دست عیاض، گفتن اینو بشکن. سنگ وادش محکم زد روشو خورد کرد. گفتن دیدین قربان این اصلا عقلش نمیرسه. سلطان به عیاض گفت چرا شکستی اینا؟ گفت مگه نمیدونستی قیمت این گوهر رو؟ گفت ولی قیمت گوهر امر سلطان بالاتر از اینه. سنگ ما گوهر شکست و جرم هم بر سنگ ماست، درخشید حیف هم بر سنگ ماست. سنگ ما گوهر شکست و حیف هم بر سنگ ماست. اون گوهر رو باید شکست، برای اینکه گوهر امر او رو نباید شکست. گفتش که تو، از عیاض پرسیدش که تو بهتری یا من؟ خوب به خودت نگاه کن در درون، ببین تو زیباتری، بهتری، کاملتری یا من؟ عیاض در درون خودش نگاه کرد، گفتش که تو. حالا این داستان احتیاج به توضیحاتی داره که من ازش میگذرم. خیلی داستان از عیاض هست. یکی اون داستانه که واقعا تفسیر اون آیه فلینظر الانسان مما خلق، انسان نگاه کنه از چی خلق شده، که اون داستان معروف که میدونید که در یه صندوقی لباسای قدیمیشو قایم کرده بود، کهنه که از راه اون دفعه آمده بود، که هنوز مقامی نداشت پیش سلطان، و هر چند وقتی وقتی میرفت سر میزد به اونا که یادش نره که کی بوده، تا بعد وزرا باز توطئه کردن، گفتن این گنج داره اینها، بالاخره آوردن و صندوق آوردن رو گفت درشو باکن، درشو باکن، آوردن بیرون، دیدن که لباس کهنه است، کفش پاره. گفتش که اونا باز دو مرتبه خواستن باز عیاض رو سیاهش بکنن، گفتن ببین چقدر این گدا صفته که با این همه ثروتی که بهش دادین اینا رو گردی تو صندوق. سلطان محمودم بالاخره عقیده داشت به عیاض و میدونست که حرفش درسته، ولی برای اینکه جواب اونا رو بده پرسید، گفتش که اینا چی جمع کرده؟ خب برای اینکه یادم نره من روزی که اومدم با این لباس اومدم. ما یادمون نره، انسان غرور پیدا نکنه. تو یادت باشه فلینظر الانسان مما خلق، تو یادت نیست که یه لم یکون شیئا مذکورا بودی، حالا چه خبرش فکر میکنی که کسی شدی؟ بنابراین این داستانها رو داره تعریف میکنه، یعنی داستان وفا، داستان عشق رو یافته در نغمه داوود ساز، قصه محمود و حدیث عیاض، شعر نظامی شکرفشان شده، ورد غزالان غزلخان شده. غزالان غزلخان ما باشیم انشاءالله، که گل ما و ریحان ما و چرای ما در بوستان نظامی باشه. شعر نظامی شکرفشان شده، ورد غزالان غزلخان شده. بعد میگه هر ستمی کو به وفا در گرفت، به جفا در گرفت، دل به تبرک به وفا در گرفت. هر ستمی میکردن گفتیم این وفا، از وفاداریش که این کار رو داره میکنه. هر ستمی کو به جفا در گرفت، دل به تبرک به وفا در گرفت. گه شده او سبزه و من جوی آب، یعنی مثل جوی آب بر پای سبزه بوسه میزدم. گه شده او سبزه و من جوی آب، گه شده او گازر و من آفتاب. زان رتبان شب که بری داشتم، بی خبرم گر خبری داشتم. یا بی خبرم، بله بی خبرم گر خبری داشتم. بی خبری ضمن ناسزام هست، اما ضمناً میگه که اگر خبر داشته باشم از خودم، بی خبر باشم اگه خبر داشته باشم از خودم در اون لحظه، اون شب. چرا؟ برای این که من اصلا خبر نشدم، ما غرق در یه عوالمی بودیم، غرق شادی بودیم، که کان مه نو کو کمر از نور داشت، ماه نو از شیفتگان دور داشت. ما نفهمیدیم چطور شد که ناگهان اون ماه پنهان شد و این شیفتگان ماه زده، و گفتش که مگر دیوانه خواهم شد. حافظ میگه در این سودا که شب تا روز سخن با ماه میگویم، پری در خواب میبینم. ماه نو از شیفتگان دور داشت. بعد این شعر خیلی عجیبه که نظامی میگه شیفته شیفته خیش بود، یعنی عاشق عاشقان خودش بود. یه صفتی است که در ما هم هست، هر کس که ما رو دوست داره ما بالاخره یه مهری در از او در دلمون میاد. انسان ها دوست دارن که کسانی رو که اونها رو دوست دارن، کسانی که اونیان یک سرگوشی آب بدن و یه چیزی بخوام بگن خیلی خوشنمه، البته میده بهشون نعمتی از یک کافی بهشون میده، ولی از اونی خوشش میاد که اومده خواستگاری. گفتیم یه شعری که از اونی خوش نمیاد که اومده اول پرسی میکنه و بعد استمزاج میکنه و بعدی خودم تعارف میکنه اینا، بعد میگه که ببخشید مقابلمتون بدیم به ما اومده یا نردبونتون اومدیم بگیریم اینا. از اونی خوش اومده که بیاد دیگه که بله ما مدتی بود که می‌خواستیم که با دایی جان خدمتتون برسیم، از این خوشش میاد، از این خوشش میاد. خدا اون مولانا میگه که بعضی دعاها رو اصلا خدا مستجاب نمی‌کنه، برای اینکه خوشش میاد از اون دعا کننده، برای اینکه از اون یه بعضیا میان مثلا این میگه که یک مولانا میگه اگه یک آدمی بیاد که چیزی هم نداشته باشه و شأن و مرتبه هم نداشته باشه و نخراشیده و نتراشیده هم باشه دیگه بدتر، میاد در خونه مثلا میگه که آقا یه نونی به ما بده، شما برای اینکه زود راشه بگیره بره میگه آقا بیه برده بره نونو بهش میدید. اما اگر یک صاحب جمالی چشم ابرویی بیاد اینجا در خونه بگه که مثلا نون بدین، میگه که تش بیاریم تو الان فعلا نون تازه اینا مونده، نون تازه الان میپزیم، شما باشین اینجا حالا تشریف داشته باشین اینا، بعد میگه که مادرم داره حلوا میپزه الان شما خود تشریف داشته باشین، که نمیذاره که اون بره فورا اون بیگه برده برو. شما وقتی میرین در خونه او اگه دوستتون داشته باشه خوش چشم ابرو باشین، نمیذاره که فورا از اون در فرار بشین، فورا دعاتون مستجاب نمیکنه. به این جهتی که گاهی اوقات دعاهای رو نگه میداره برای اینکه شما اونجا بمونید، از شما خوشش میاد. گفتش که ناله عاشقان خوش است بنال. خداوند از ناله نه به معنی این که آدم شک و شکایت بکنه، از این که آه من تو رو دوست دارم از این خوشش میاد. خلاصه ما هم از همین چیزا خوشمون میاد، این عکس جمال اوست که تو این عالم افتاده. هر چی که ما خوشمون میاد این معلوم میشه که اون خوشش میومده که ما خوشمون اومده، ما کسی نبودیم که، معلوم میشه که اون از عشق عاشقی اینا ما هممون بیشتر از هر چیز از عشق عاشقی خوشمون میاد، اونم از همین خوشش میاد. منتها بر حسب مراتب انسان تعالی پیدا میکنه که بفهمه که کجا باید خرج بکنه چشم ابرو رو و کجا چه چشم ابرویی هست که از همه مقامش بالاتره. بنابراین شیفته خیش بود، رغبتی از من صد از او بیش بود، من یه قدم برداشته بودم اون صد قدم برداشته بود، و بعد فهمیدم اون یه قدم خودش کمک کرده بوده که ما برداریم، ما کاری نبودیم. زن رو شب رتبان شب که بری داشتم، بی خبرم گر خبری داشتم، کان مه نو کو کمر از نور داشت، ماه نو از شیفتگان دور داشت. شیفته خیش بود، رغبتی از من صد از او بیش بود. بعد میگه روشنی آن شب چون آفتاب، جویم بسیار رو نبینم بخواب. زان همه شب یارب یارب کنم، نفهمیدم چطور شد صبح شد. زان همه شب یارب یارب کنم، بو که شبی جلوه آن شب کنم. دائما دارم آه میکشم، سیاه پوشیدم به دنبال این. داستان گنبد سیاه، گنبد روز شنبه که متعلق به زحل گفته مریخ هست، ببخشید زحل یا اسم دیگر زحل چیه؟ کیوان، بله. تاج ایوان چو بوس زد قدمش، کیوان رنگش سیاهه. و نظامی حالا برای اینکه متوجه بشین که این شب چه شبی بوده و چرا این ناراحتن اینا که این شب تموم شده و چرا حافظ این شعر رو گفته که گریه و خنده عشاق ز جای دیگر است، می سرایم به شب و وقت سحر می مویم. چرا شب سرودن و یعنی شادی، سرایدن یعنی شادی کردن و اینها، می سرایم به شب و وقت سحر می مویم. سحر گوشه مویه رو می زنن، مویم یه گوشه است در موسیقی، وقت سحر می مویم. چرا؟ به خاطر همین که یه چنین شبی به پایان رسیده، وقتی به پایان میرسه مویه و آه و ناله هست. حالا داستان این است که این داستان گنبد سیاه دقیقا همین داستان این شبه، که یه پادشاهی بود نظامی در چیز اول روز شنبه دیر شماسی خیمه زد در سرای عباسی. سرای عباسی سیاه بوده، اونا رنگشون سیاه بوده، رفت تو گنبد سیاه. بعد از بانوی اون گنبد خواست که براش داستانی بگه، اونم داستانی شروع کرد که بله یک بانوی بود از بزرگان شهر که ما دیدیم که یک روز سیاه پوشیده، پرسیدیم که تو چرا سیاه پوشیدی؟ گفت برای این که پادشاه سیاه پوشیده، من نمیدونم، من عزایی ندارم، سیاه بی عزا. گفتش پادشاه چرا؟ گفت بالا پادشاه هم ما نمیتونستیم تا مدت ها ازش بپرسیم و یه شبی بالاخره به اصرار ازش پرسیدیم، داستان تعریف کرد. حالا این پادشاه یه پادشاه مهربانی بوده که چون گل باغ بود مهمان دوست. گل باغ چقدر مهمان دوست، هر کی میاد میخنده. چون گل باغ بود مهمان دوست، خنده میزد چو سرخ گل در پوست. این مهمانداری هم درسی که از حضرت ابراهیم باید گرفت، میگن حضرت ابراهیم مهمانی دادن رو باب کرد و درس مهمانی رو باید از حضرت ابراهیم آموخت. حالا دلایلش رو انشاءالله شب دیگه میگم که چرا میگن خلیل، برای که این عشق الهی سریان پیدا کرد و تمام وجودش رو گرفته بود و اوصاف الهی خلت بی وجوده، یعنی سریان کرده بود، یه گفتش که اجزای وجودم همگی عشق گرفت، نامیست من باقی و بر من و باقی همه دوست، عشق آمد و شد چه خون من در رگ و پوست. این مقام ابراهیمه، چه خون من در رگ و پوست، تا کرد مرا توهی و پر کرد ز دوست، اجزای وجودم همگی دوست گرفت، نامیست من بر من و باقی همه اوست. این خلت یعنی این که سریان پیدا کرده، به طوری که تمام وجودش رو، تمام ذرات وجودش رو پر کرده این دوستی و این عشق. و صفت رزاقیت حق هم که یکی از اوصاف الهیه، تمام وجودش رو گرفته، بنابراین بی اختیار مهمان دوست میشه. چون گل باغ بود مهمان دوست، خنده میزد چو سرخ گل در پوست. این گفتش که ما هر که میامد پادشاه تعریف کرد، گفت من هر که میامد احوالش میپرسیدم، خیلی خوب آدم احوال هم دیگر بپرسه، نه این احوال پرسیه بی معنی که مثلا حال شما چطور، حال شما خوبه، حال خان بچه ها چطور، اینا معنی نداره، اینا تعارفاته. گفت شما خوبین؟ چیز یکی از هنرپیشا چیزای نوازندگان اینا اسپانیا وقتی میخوان بگن سازت کوکه میگن شما خوبین؟ آقای بهاری بیچاره خبر نداشت از این اصطلاح. بعد استاد جلیل شهناز گفته بود که آقا شما خوبین؟ گفت خانم بچه ها چی دارن؟ اون اصطلاح خبر نداشت اصلا که فکر تاروی گری، گفت شما خوبین؟ گفت خانم بچه ها چی دارن؟ حالا این عقل پرسی نمیشه، آدم باید احوال دل آدم دست بذاره رو دل آدم ها. گفتش که آن حکیم خارچین استاد بود، دست میزد جا به جا میازمود، بذار ببین این خاری نیست توی دلش، اگه میتونی در بیار. یک احوال پرسی یعنی اینکه تو چونی از مهنت روزگار، از سختی ها، از رنج ها، حالت خوبه؟ و ببینی در قیافش که نیست، و ببینی که در قیافش نیست، پیگیری بکنی. گفتش که احوال همه رو پرسیدم، و یه روزی آمد غریبی از سر راه، کفش و دستار و جامه هر سه سیاه، هم سر و کفش و اینا همش سیاه بود. پرسیدیم که خب داستان چیه، تو عزاد چیه؟ اینا گفتش که زین سیاه خود خبر ندارد کس، مگر آن که این سیاه دارد و بس. گفت این سر این سیاه پوشتن هیچ کس نمیدونه مگر آن که سیاه پوشن، دیگه کس نمیدونه. گفت تو کی هستی، از کجا می؟ گفتش شهریست در ولایت چین، نام آن شهر شهر مدهوشان، تعزیت نامه سیاه پوشان. اونجا همشون مثل ماه، ولی همه چون ماه در حریر سیاه، مردمانی همه به صورت ماه، همه چون ماه در حریر سیاه، در پرند سیاه. هر که زان شهر باده نوش کند یا جرعه نوش کند، آن سوادش سیاه پوش کند. گفت هر کی برات موشر یه جرعه بخوره سیاه پوش میشه. گفت چه شهری باشیم داریم، آدم خیلی علاقمند میشه که تو این شهر رو. بالاخره راه افتادن، یه نفر رو مأمور کرد و دست از پادشاهی اینا برداشت، این کنجکاوی گرفت. بالاخره آمد و توی شهر یک مدتی دید که همه شهر سیاه پوشه. از هر کس هم پرسید که آقا شما، خانم، آقا چرا سیاه پوشتین؟ گریه کرد و اشک ریخت و گفتش که بفرمایید شما، نمیتونم براتون بگم. تا بالاخره با یه قصابی آشنا شدن، و اون قصاب هی پول بهش دادن و اینها، و اون قصاب هم هی شرمنده تر و هی شرمنده تر که آقا پول زیادی برای چی میده اینا. بعد بالاخره گفتن که ما یه تقاضایی داریم از شما که بگه برآورده کنین ها، که میخوام ببینیم این داستان این سیاه چیه. قدری تو فکر فرو رفت و مدتی فکر کاری نکنین ها. بالاخره گفتش که دست پادشاه رو گرفت، گفت ببریم من برات بگم، گفتنی نیست، من فقط باید یک کاری بکنی خود بفهمی. دستش آورد و گفتش چندگاهی در این سبد بنشین، جلوه ای کن بر آسمان و زمین. گفت چندی در این سبد بنشین، آوردش توی خرابه، یه سبد اونجا بود. گفتش برو توی این سبد بشین تا بفهمی که چه خبره. این در اومد تو سبدش، تو در سبد گذاشتن، یه مرتبه دید که سبد رفت به آسمان و تنوره کشید به آسمان. یه وقتش از کبد کرد بیرون، دید که عالم زیر پاش یک لقمه است. و بعد این سبد او رو برد نزدیک یک جزیره، یک سرزمین عجیبی، و اونجا دید یه پرنده عظیمی هم داره پرواز میکنه. پرید پای اون پرنده رو گرفت، و اون پرنده که نشست، اینم با اون پرنده اومد پایین. حالا اینجا تو این باغ بوی عطر و گل و قرنفل، قرنفل و این فضای اسرارآمیز این باغ، پوش از سرش پریده. بس به اون باغ رو بخونی در نظامی که چه کرده، چه چشمه هایی، چه بعد ناگهان چشمش افتاده به یک دست حوریان و پریان و بعد وسط اون حوریان پریان که همه مثل ماه روشن بودن یه خورشیدی دیده، آفتابی پدید شده که خورشید و همه ناپدید شده. این که حافظ میگه که آفتاب از روی او شد در حجاب، سایه را باشد حجاب از آفتاب. چقدر این شعر قشنگه که میگه که اگه روی او بتابه خورشید غیب میشه. چرا؟ برای اینکه خورشید سایه است، با همه نورانیتی که داره سایه است. وقتی آفتاب بیاد سایه میره دیگه، سایه را باشد حجاب از آفتاب. گفتش که یک ماه روی دیدم اونجا، بعد یک خورشید روی، که اون خورشید رو تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتاد، مثل اینکه همه این آفتاب دیده بودن. این گفتش که چشمم که به او افتاد دیگه یک دل نه صد دل که خواستم خودم رو مثل شمع فدای او بکنم، ولی موضوعی که اجازه ندادن. ما هرچی اونجا موندیم و التماس کردیم اینا که بذاریم ما خودمون رو فدای شما بکنیم، خلاصه می‌خواستیم به وصال اون معشوق برسیم، معشوقی که چهره خورشید داشت. بالاخره ایسار گفتش که گفت امشب به بوسه قانع باش، بیش از این رنگ آسمان مخارش. گفت حالا فعلا همین نشستیم دور همون صحبت می‌کنیم، نمی‌خواد دنبال وصال نگرد، حالا بعداً به موقعش پیش میاد اینا. اینم اصرار و اینا تا بالاخره گفتش که گفت یک چیز چشم را دربند تا گشایم در خزینه قند. گفتش که حالا چشماتی دقیق ببند تا من وقتی آماده شدم صدات میکنم. این چشماشو بست. وقتی گفت چشماتو باز کن، گفتش که چشمامو که باز کردم خیشتن را در آن سبد دیدم. مونسم هیچ کس گرد من نبود، مونسم آه گرم و بادی سرد. آه گرم و باد سرد. چرا؟ برای اینکه همه این کسانی تو این شهر سیاپوش بودن این بلا سرشون اومده بود، رفته بودن اونجا تو یک چنین عالمی پر از حور و پری، بهشت مطلق، منتها به خاطر یه اشتباهی، به خاطر اینکه خلق الانسان عجوله. آقا عجله نکن، حالا میرسی بهش، تو شاکر باش نسبت به این مقدار نعمتی که بهت دادن. زیاده خواهی ما رو دور کرد از او. و گفتش که این اون شب در واقع شبی بود که به پایان رسید برای اون پادشاه. و وقتی که برگشت دیگه تا آخر اون زان همه شب یارب یارب کنم، بو که شبی جلوه آن شب کنم. ما شده فارغ که زراح سحر، تیغ زنان صبح در آمد زدر. من فکر میکنم یه بیتهوون پیدا بشه که آمد طلوع این صبح هولناک رو بتونه بزنه. یه همچین طلوعی رو کی میتونه با موسیقی اجرا بکنه؟ دریغا که موسیقی دانای ما از ادبیات الهام نمیگیرن. اگر این شب رو توصیف بکنن زیباییش رو، اصلا یک قطعه‌ای بسازن، یک سم اشاره که مجموعه آوایی به نام شب باغ نظامی، و بعد وقت اون صبح رو توش بگنجونن که این صبح که شد چه خبر شده و چطور این بدناشون لرزیده و چه ناراحتی تولید شده. که توصیف میکنه نظامی که ما شده غافل که زراح سحر، تیغ زنان صبح در آمد زدر. چشمه خورشید ز مژگان من آب روان کرد بر ایوان من، چون ایوان ما چهرمونه، آب روان کرد بر ایوان من. از پی جانم سحر از جوی جست، پرید اون طرف و تشنه کشی کرد و بر او پل شکست. بانگ بر آمد ز خرابات من که فلک این است مکافات من. و صبح چه در گفتش که چشمه خورشید فسرد از دمم، خرمن ارچود که سوخته شد خرمن روز از غمم. چشمه خورشید فسرد از دمم، یعنی آهی کشیدم که خورشید افسرده شد. چشمه خورشید فسرد از دمم، صبح چه در از شبت که گریه من دنگریست، از شفقت من خون گریست. یعنی صبح یه شفقی داره، صبح که قرمزه، گفت این از قصه ناراحتی من خون گریه کرد اون شفق. و این که حافظ میگه که رنگ چشم من رنگ شفق یافت بی مهری یار، طالع بی شفقت بین که در این کار چکر مال هم میشده. و بر شفق از شفقت من خون گریست. ولی با وجود این میگه که با همه زهرم فلک امید داد، مار شبم مهره خورشید داد. و با همه اینها یک چیزی به من اون شب دادن که همه عمر از برکت اون یک شب من گرم بودم. نظامی میگه که آن همه خوبی که در آن صدر بود نور خیالات شب قدر بود. ای بخجالت همه شبهای تو، روسیه از روز طربهای تو. ما شبهامون چرا روسیه شده؟ از روز کارهای بدی که در روز میکنیم. ای بخجالت همه شبهای تو، روسیه از روز طربهای تو. من که از این شب صفتی کردم، این صفت از معرفتی کردم. شب صفت پرده تنهایی است، شمع در او گوهر بینایی است. عود و گلابی که بر او بسته شد، ناله و آه دو سه دلخسته شد. آن همه خوبی که در آن صدر بود نور خیالات شب قدر بود. صبح که پروانگی آموخته است، صبح چرا پروانگی آموخته؟ برای اینکه مثل پروانه خودش در مقابل خورشید، چون صبح اون طلوع اولیه رو میگن، پروانگی آموخته یعنی خودش فدای خورشید میکنه. صبح که پروانگی آموخته است، خوشتر از این شمع نیفروخته است. کوش که از این شمع به داغی رسی، تا چون نظامی به چراغی رسی. انشاءالله که ما توفیق داشته باشیم که از این شمع به یه چراغی برسیم، به یه داغی برسیم، و اون داغی که بر جگر لاله هست و اون شب دادن به نظامی، اون رو به ما هم هدیه بکنن. انشاءالله که به برکت این شب فرخنده که به وجود ما فرخنده خواهد شد، اگر فرخندگی داشته مال اون بزرگوار بوده، برای ما نیست. اگر که ما به اون گوهر فرخندگی نزدیک نشیم، این شب فقط برای او فرخنده خواهد بود. برای ما موقعی فرخنده میشه که چیزی از اون عشق، چیزی از اون فداکاری، چیزی از اون جامه دریدن، چیزی از اون اسارتی که به تمام آزادی ها میارزید. گفتن که مثلا حضرت زینب اسیر بوده، تمام عالم اسیر او هستن هنوز. اون آزاد انسانی که به گوهر آزادی رسید، هیچ کس نمیتونه اسیرش بکنه. اونها آزادترین انسانهای عالم بودن. برابر این ما اگر که بخوایم اشکی بریزیم که اون اشک این شادی باید باشه، به خاطر این باشه که ما از این سفره برکت به یک مائده آسمانی برسیم انشاءالله. و سلام.